این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گاوت نشسته است و به شما میگوید که نگش کن. آقا چجوری میشه که یه حکومت که معرف وجودون هست مانع پیشرفت زنان کشور بشه، هی زنان رو از مردها تفکیک کنه، هی دانشجو رو از استاد تفکیک کنه، هی روشن فکر رو از مردم تفکیک کنه، با بیل و کلنگ و مشت و لگد نصف شب به دانشجو حمله کنه، بعد خبردار بشیم که تعداد دانشجویان دختر ورودی به دانشگاه از پسرها بیشتر. چجوری هست؟ اصلا تخصص این حکومت که معرف وجودون هست اینه که دقیقاً به همون اهدافی نرسید که از قبل تعیین کرده. چجوری میشه که در یک کشور این هم برای پیشرفت مثلا فوتبال سرمایه‌گذاری بشه، بعد از 4 سال والیبال کشور بره در سطح جهانی بتره کنه؟ چجوری میشه که این همه تلاش صورت بگیره که نصف مردم کشور بشن قاری قرآن، بنگ 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 پول بدن، بعد میبینی که در ایران 40 تا گروه موسیقی زیرزمینی دارن میتره کنن بیرون ایران، داخل ایران حرفا، یا مثلا صدای زن در ایران به کلی ممنوع شه، بعد میبینی که آقا هر روز خواننده زن و گیتاریست زن و پیانیست زن جدید وارد عرصه موسیقی کشور بشه میتره کنن. چجوری میشه که همین هفته قبل مثلا خبرش اومد که خانم مریم میرزاخانی بنده جایزه ریاضی مدل نوبل فلان شده، در همین هفته قبل سیمین بهبهانی خانم شاعر بزرگ ایران درگذشت که 4 سال قبل بهش اجازه نداده بودن برای گرفتن جایزه سیمون دووار از کشور. چجوری میشه آقا از کشور خارج؟ چجوری میشه که همین هفته گذشته که دکتر جواد هیئت اولین جراح قلب کشور در باکو درگذشت اجازه ندادن که جسدش طبق وصیت خودش در ایران در چجوری میشه؟ چجوری میشه که همین هفته گذشته دکتر فرجی دانا وزیر علوم به دلیل اینکه اکثر اساتید دانشگاه کشور ازش رضایت دارن مانع تقلب در بورسیه دانشگاه شده، استیضاح شد؟ چجوری میشه؟ یعنی چقدر ببخشید مرسی، یعنی چقدر یه حکومت که معرف وجودتون هست باید تلاش کنه که مانع زندگی نخبگان علمی و هنری کشور بشه و در نتیجه روز به روز تولیدات علمی و هنری کشور افزایش پیدا کنه؟ فکر کنید که اگه خدای نکرده، خدای نکرده مثلا زبونم لال این فلان حافظ شیرازی الان اگر زنده بود باید برای چاپ دیوان شعرش چه مصیبتی آقا میکشید. اگر سعدی در همین زمان زنده بود به جرم هرزنگاری و اشاعی فسلاد و فتاق و فحشا از طریق تهاجم فرهنگی هفته یک بار باید میرفت بازجویی پس میداد. اگر خدای نکرده زکریای رازی اگر همین امسال استاد شیمی دانشگاه تهران بود، اجازه بدین ببخشید مرسی، اجازه شیمی مرسی، اجازه شیمی دانشگاه تهران بود، زکریا به جرم کشف الکل احتمالاً 80 ضربه شلاق می‌خورد. اگر ابن سینا ببخشید ابن سینا هم زنده بود احتمالاً به خاطر اشاعه تهاجم فرنگی غرب همین الان در حال محاکمه بود. اگر خیام زنده بود به خاطر ایجاد انحراف در افکار عمومی از طریق اشاعه نیهیلیسم و دایر کردن میخانه تمام ربایتش ممنوع شد. اگر همین الان عبید زاکانی اینی عرفتی دیگه ولش کن،
بگو عبید بگو جان ما بگو،
احتمالاً به جرم هرزنگاری به 9 بار اعدام با اعمال شاقه محکوم میشد. اگر مولانا زنده بود هم بعید نبود به دلیل مشکوک بودن اشعارش الان به اتهام فساد اخلاقی ممنوع القلم میشد. اگر فارابی امروز زنده بود به دلیل شبهه در مبانی حکومت دینی باید هفته یک بار میرفت دادگاه. بهتر اصلا آقا درباره صادق حیات ایرج میرزا و اینا دیگه اصلا فکر نکنیم.
فکر کن
نه این را دیگه نمیشه روزه. خدا رو هزار مرتبه شکر که اینها مردند و این روزگار رو ندیدند. 50 سال بعد احتمالاً وقتی مردم ایران برای ایرج پزشکزاد خالق دایجان ناپلئون بخوان موزه تشکیل بدن و سالگرد بزرگداشت طنزنویس بزرگ ایرانی رو برگزار کنند، فرانسوی‌ها میان میگن آقا پزشکزاد طنزنویس ایرانی نیست، طنزنویس فرانسویه. همونطور که ترکیه میگه مولوی مال ماست، فلان میگه هرچی ما زور بزنیم و ثابت کنیم که همه آثارش آقا به زبان فارسی بوده این آقای پزشکزاد، میان میگن که ایرانی بوده، دوستش داشتین، این همه 40 سال راش ندادین تو ایران چرا؟ پس همه اینها به کنار، ما از همین برنامه به مریم میرزاخانی عزیز دریافت مدال و جایزه بزرگ فیلدز ریاضی رو که معادل نوبل هست تبریک میگیم. حالا دیگه خدا رو صد هزار مرتبه شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. بیاندگان عزیز، شنوندگان محترم، با اقدامات دولت تبیر و امید چند وقت حالا یکم کم و کسرهایی توی این مملکت هست، لااقل خطری ما رو تهدید
کرد. ای خدا بگیره.
چی شده؟ من از الان بگم اگه جنگ شده من طرف غزه هستم، از الان بگم من اگه جنگه چی شده؟
حداد عادل گفته است.
حداد عادل گفته که رهبری مدتی است خطر مدتی متوجه خطر بزرگی شده است. بله. او ما اگه حکومت گذاشته بودیم دم آتش فشان وزوو اینقدر دم به دقیقه خطر بزرگ تاییدش نمیکرد که الان میکنه. البته حداد عادل گفته که این موضوع استنباطی بود که من از سخنان مقام معظم رهبری داشتم. همجور که مشاهده میکنید ایشون اعلام کرده که این استنباطی بود که از سخنان مقام معظم رهبری داشتم. شکر خدا اگه هیچی توی مملکت کار نکنی، یکی ستاد رویت هلال ما خیلی خوب کار میکنه، یکی هم ستاد استنباط خطر از سخنان مقام معظم رهبری، یارو میره با جمعیت حمایت از بازماندگان چچن اینگوش دیدار گرم و صمیمانه میکنه، یه عده فوری از این دیدار خطرات بزرگی استنباط.
خطر چی؟
خطر بزرگ.
چی هست؟
دیگه چی می‌خواستی بشی؟ اندازه 3 تا آفتاب آب بیشتر نمونده توی مملکت. پشت صدها اصلا آب نداریم. خطر از این بزرگتر می‌خواستی بفرمایید. خطر بذارم نکا. فرمان.
چند وقتی هستش که هشدارها درباره کاهش ذخایر آبی کشورمون جدی شده. روند کم آبی و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها شدت گرفته و حالا سدهای اطراف پایتخت هم در مقایسه با سال گذشته با کاهش شدید آب مواجه شدن.
این خطر نیست به نظر شما؟ خطر از این بزرگتر؟
برو بالاتر. بزرگتر مطرح‌تر. بله
بزرگتر مطرح‌تر میخوای؟ تازه نتایج کنکور اعلام شده، از این خطر بزرگتر؟ 60% قبولی‌ها دخترن، این خطر از این بزرگتر؟ شاگرد اولای کنکور همه از اون بالا تا پایین که نصف اکثرا دخترن، از این خطر بیشتر؟ این خودش بزرگتر خطر برای حکومت، برای مملکت رهبری جیک ثانیه متوجه این بزن خطر. بزن خطر اول کنکور ریاضی، نگاه کن نفر اول، دوم زنن اون پایین هم یکی از زنه، خط تجربی بزن نگاه کن، این دوم زن، سوم زن، چهارم زن، پنجم زن، ششم زن. هنر رو بذار، من راجع به هنر هیچی نمیگم، من اصلا هیچی نمیگم، انسانی بذار، این همه زن از این خطر بزرگتر؟ بالاتر از این؟ همینو الان میگیرم میرم بالا، همینایی که کنکور قبول شدن، همین خانمایی که کنکور قبول شدن، همینا بعدش من دانشگاه، به قول آن آقا خطر دانشگاه از خطر دانشگاه
از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است.
چه؟ خطر چی؟
از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است.
بام؟
بام خوشه‌ای بالاتر است.
آها، منظورش نه بمب خوشه‌ای بود. البته ما اینجا در انگلیسی آمریکایی میگیم بامب، اون احتمالاً آیه فلانه. خیلی خوب، همین بام خوشه‌ای، منظور این که توی همین دانشگاه‌های خوشه‌ای قبل از
شهردار محترم تهران در دانشگاه علامه طباطبایی، اون رئیس دانشگاه متدین معمم آشنای به حوزه و دانشگاه این کار رو کرد که در جریان جابجایی های دولت اولین کسی که برداشتن همون رئیس دانشگاه بود.
ببرم اون متدین معمم رو از دانشگاه علامه طباطبایی برداشتن، ما بدبختیم رفت 97% همه مشکلات دانشگاه برداشتن همون متدین معمم بود. به نظر شما این خطر بزرگی نیست؟ البته خدا رو شکر شرح صدر سیاسی دانشجوها ربطی به مدیرای دانشگاه ها نداره. در بین دانشجویان شرح صدر سیاسی
در بین دانشجویان ربطی به مسئولین و مدیران دانشگاه ها نداره.
بعد مجلس وقتی برمیداره وزیر علوم رو استیضاح میکنه، یه عده میگن چرا؟
چرا؟
چی چرا؟
کیا استیزا میکنن؟
کیا؟ همونایی که خطر بزرگ رو تو مجلس هم استنباط کردند. یکی یکی من عرض میکنم، بگی اولیش شما بگی احمد سالک کاشانی نماینده اصفهان، ایشون دیپلم ریاضی داره با خارج فقه که همون دیپلم ریاضیش واسه استیزای وزیر علوم کفایت میکنه. جناب آقای مرتضی حسینی نماینده قزوین، ایشون هم شکر خدا دیپلم داره با همون خارج فقه و اینا، که بازم همون دیپلمش کفایت میکنه. جناب آقای علی محمد بزرگواری نماینده محترم کوکلی، ایشون مدرک کفایتین علوم حوزوی دارن، کفایتین. خودش خیلی موضوع مهمی ها، تا حالا هیچ جای دنیا پیش نیامده کسی با مدرک کفایتین بزنه یه وزیر رو چپ کنه. ایشون البته سوابق فعالیت های عملیاتی دراز و طولانی در مورد وزرا داره. گفت، تازه گفته بود،
گفتم من سیدم و لرتبار، حرفم رو میزنم. هر وزیری که رأی آورد و هر دولتی که به منطقه محروم من نگاه ویژه نداشته باشد، با چماق لوری باش با حرف خواهم کرد.
خلاصه یه همچین نماینده‌های دردافی وزیر علوم رو استیضاح کردن که خطر بزرگ رفتش. الان متاسفانه به خاطر سوء مدیریت وزارت علوم چند وقت فرار مغزا کم شده. این خودش بینندگان عزیز خطرناکه، این خطر بزرگیه. همین که مغز بمونه تو مملکت این خطرناکه. اگر هم مغزی فرار کرده باشه، باید یکی با مدرک کفایتین و همون چماق مربوطه که فرق علمی ساندویچ مغز و مغز دانشمند نمیدونه، تشخیص بده که الان خطر رفع شده یا نه. یا مثلا نظریه های ایشون باید در دانشگاه های ما اعمال بشه. اینو بگید،
ما یه وقتی دو تا تعبیر از حکومت دینی داشتیم قبل از اون. یکی دیگه میگفتن آقا فاحشه‌خونه ها و مشروب فروشی ها رو ببندین، اذانم بگیم و دیگه این میشه حکومت دینی. ولی مدل های اقتصاد و سیاست و حکومت همین است که در از غرب میاد.
حالا که با بستن فاحشه‌خونه ها و مشروب فروشی ها ظاهرا حکومت دینی نشده، مدل مردم هم همون مدل های غربیه، پس چرا خطر هنوز رفع نشده؟ به همین دلیل حالا که رفع نشده باید از مکانیزم های نظارتی استفاده بشه. فرجی دانا،
وزیر علوم رضا فرجی دانا به مجلس می رود برای پاسخ دادن به سوالات و ابهامات 50 نمایندهی که پای طرح استیضاح او را امضا کردند. نمایندگانی که اقدامات یک ساله او را در مسئولیت وزارت علوم مشکل آفرین می دانند. استیضاح هرچند ممکن است نسبت به سلایق سیاسی جریانها خوشایند یا بدایند ارزیابی شود، اما مکانیزمی نظارتی است که اصل 89 قانون اساسی به عنوان وظیفه نمایندگان مجلس تعیین کرده و اختیار آن را به نمایندگان ملت داده است.
حالا البته گاهی هم از این مکانیزم نظارتی میشه به عنوان یک ابزار رو کم کنی و ضد حال زدن به دولت استفاده کرد. الان مجلس به خاطر کم شدن فرار مغزها و اجرا نشدن طرح زوج و فرد جنسیتی در دانشگاه و کم ستاره شدن دانشجویان حرفا و برگرداندن ستاره دارهای سابق به منظومه شمسی دانشگاه ها و از همه مهمتر به خاطر استفاده خطرناک از اساتید برجسته فتنه گر و بالاتر و خلاصه یه سری چیزای دیگه، میاد وزیر علوم رو استیضاح میکنه. موضوع هم آقا مال امروز و دیروز و این هفته اون هفته نیست. داور قبلا کارت زرد رو داده بود.
این نماینده معتقد بودن فرجی دانا بعضی افراد غیر موجه رو در وزارت علوم به کار گرفته، مثلا اونهایی که در ناآرامی های سال 78 دانشگاه ها و فتنه 88 نقش داشتن.
از اون طرف هم دولت هم که یک سال وقت داشت بگه در وزارت علوم چه خبر بوده، صاف میذاره 20 ثانیه قبل از استیضاح برمی‌داره یه سری مدرک منتشر میکنه، میگه آقا بفرما این لاگون این مدرک اینجوریه، اینا 2300 تا از فامیل فک و فامیلا این همین نمایندایی که استیضاح کردن رو تو دولت قبلی اینا، بیا مدرک اینا بدون اینکه کفایت این داشته باشن بورسیه گرفتن با معدل 12.5 با معدل 13.5، این دیپلم تک ماده زده، این جفت ماده، این یکی این یکی ردیه، این یکی دیپلم ردیه که البته فقط تو اطرافیان خودشون با سطح علمی کفایتین جز تیزهوشان محسوب میشن. همینجوری میشه که مجلس هم دوباره میگه اینجوریه، اگه اینجوریه اصلا خود رئیس جمهور این مدرکش از کجا گرفته؟ این آقای رئیس جمهور این مدرکش از کجا گرفته؟ چجوری گرفته؟ حالا اصلا فرض کن مدرک دکتر رئیس رو آقای روحانی هم در حد کفایتن گلاسکو، یعنی توی تمام این یک سال که اسم بچه های نمایندگان استیضاح طلب توی فهرست مغزها و بورسیه دارها در نیامده بود، یکی توی مجلس نبود که بگه آقای رئیس جمهور چطور مدرک دکترا گرفتی با این همه کار که داشتی، الان که اسم بورسیه ها در اومده همه یه دفعه یاد سوالات تاریخیشون درباره مدرک روحانی افتادند. حالا اصلا مدرک رئیس جمهور کفایتن گلاسکو هرچی شما میگه، این چه ربطی به استیضای فرجی‌دانا وزیر علوم داره آخه؟ خلاصه هی این بگو اون بگو، این مدرک بکش اون بکش، این فلان کن اون فلان کن، یه دم هرکی هرچی بگه میگن آقا یک دو سه احسنت.
ما یه او مثلا سه چهار تایی از همه نمانده شیطان با هم بگه یک دو سه احسنت بی خودی
بی خودی. مقام معظم رهبریم که البته سر همین وزارت علوم یه دفعه که داشت متوجه خطر بزرگی میشد سر راه یه خواهش کوچیکی هم کرد.
من خواهش میکنم از مدیران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مدیریتی، دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح‌های سیاسی قرار نده.
حالا ما که البته ها متوجه نشدیم، ایشون روز اولی که دولت میخواد کابینه تشکیل بده میاد یه چند تا وزارتخونه میزنه زیر بغل میگه آقا اینا مال من، دو سه تا وزیر نم کرده میچپونه تو کابینه، بعد شب خواب نما میشه میگه خطر بزرگ، صبح هم به بقیه وزارتخونه ها یه سیخی میزن. آقا من میگم که آقا جان اصلا بیا ما اینجا داریم با
پلیتیک اینجا بدون رو در وایسی به شما رای حال میدن.
ما که میدونیم، شما خودتونم که بهتر از ما میدونین، مردم هم که بهتر از هر دوی ما میدونن. آقا یه اسمش چیه بگو؟ آقای آیت الله سید علی خامنه ای، شما میخواین وزارت علوم مال شما باشه، چش آقا اصلا هرچی شما بگی، اصلا هرچی تو میگی، برای چی دنبال ستاره و فتنه میگردی؟ بگو میخوام بد میدن، آخرش هم بد مجلس چی میاد اونجا میده و داد. البته مجلس که سرور ماست، در رأس تمام اموره، منتها بالای این رأس امور چند رأس دیگه هم هستن، بدبختی یکی دوتا هم نیست، چند تاست، زیاده، هی همجوری زیادتر هم داره میشه، ولی خودمون نشستیم هر جور حساب کردیم دیدیم آقا الان که مصطفی پور محمدی بشه وزیر علوم، نه دیگه رئیس تمام امور روزی 8 دفعه متوجه خطر بزرگ میشه، نه لازمه روزی 3 دفعه با بسیج دانشی دیدار گرم و صمیمانه بکنه، نه کسی کسی استیضا میکنه، هیچ، راحت. یا اصلا وزارت علوم شما آقا عبی خب بون بدن دست همین یارو، بگو رئیس این کاروانای چی راهیان نور و اینا دیگه، اصلا یه آقاه، حالا هر کی هر کی اونا بکنین وزیر علوم، قال قضیه رو بیخ بکنین، مغزها هم به جای اینکه فرار کنن مستقیم با اتوبوس میرن همون جایی که کسی متوجه خطر بزرگی چی نمیشه. به جای بورسیه و این داستانا فک فامیل نماینده مجلس بفرستن عتبات عالیات، هم کفایتشون بیشتر میشه و هم دیگه حرفی از توش در نمیاد، راحت مملکت راحت. ما هم به اتفاق دوستانمون در مجلس برای فرجی دانا آرزوی موفقیت میکنیم،
برای آقای فرجی دانا آرزوی توفیق میکنیم، انشاءالله در جایگاه دیگری بتوانن منشه خدمات باشن.
محمد نبودی ببین،
محمد نبودی ببینی، شهر آزاد گشته خون یارام و من بار سمر گشته.
مهمان این هفته شما خانم منیرو روانی پور. خانم روانی پور نویسنده هستند. خیلی خوشحالم که تشریف آوردید برنامه.
خواهش می‌کنم، راه دوری بود ولی من اومدم.
لطف کردی واقعا، تشکر.
خواهش می‌کنم.
شما چند سال داره می‌نویسین خانم رحمان؟
من از اردیبهشت سال 60 دوم اردیبهشت سال 60 شروع به نوشتن کردم رسما.
چجوری یه روز نشستین گفتین رسما من از امروز با شروع
کنم؟ نه اصلا از این حرفا نبود. رفته بودم خونه آقای زهری، دوستی منو برده بود اونجا و علاقه داشتم بنویسم، یاد داشت و این حرفا، و همین جوری که خانم ماندانا زهری اومد و نشست و شروع کرد برده، من شروع کردم این چیزایی رو که تازه نوشته بودن خوندم تیکه تیکه تیکه. این گفت تو چرا نمیری یه جایی که داستان میرمیسن، داستان میخونن و کلی چیز میتونی یاد بگیری. گفتم ببین من نویسنده نیستم، من اینجوری این چیزا رو مینویسم.
کجا رفتین بعد؟
بعد رفتم شورای نویسندگان تو خیابون حقوقی. آه. که اون شورا توسط آقای میرصادقی اداره میشد، جمال میرصادقی اداره میشد.
چه جالب، استاد منم آقای میرصادقی بود دانشگاه
و چه جالب ادبیات،
ادبیات نمایشی داستان نویسی. چه جالب که ما با هم دیگه یک نسل نیستیم، ولی شما خودتون رو به چه نسلی متعلق میدونید؟ مثلا آقای گلشیری در یک دهه کارش گل کرده، متعلق به اون دهه. آخه
ببین یه چیزیه، ما اصلا سالهاست اجازه چاپ رسمی نداریم، ما نمیتونیم کتابامونو چاپ کنیم، داستانامون اصلا همینجوری تو کشوا، نمیدونم هر چی مینویسیم همینجوری جمع میکنیم تلمبار میشه. اگر اینترنت نبود الان یعنی هیچ کس منو نمیشناخت، نسل جدید. به کمک اینترنته که من این ارتباط رو برقرار کردم و هم نسل بچه هایی شدم که وقتی من شروع کردم به نوشتن اینا اصلا به دنیا نیامده بودن. الان مشکلات اونا رو میفهمم. ببین من از اینترنت می نویسم، بازی های اینترنتی می نویسم، عشق های اینترنتی می نویسم که مخصوص نسل، در واقع نسل جوان ازش استقبال می کنه، نه نسل من. خب رفتم تو این بازی ها، رفتم از خیلی چیزا امکانات آنلاین استفاده کردم، در اینه که کفتر چایی رو می نویسم که کشتن نداره. خب زنی هستش که اذیت میشه توسط شوهرش توی شب برفی، خب من در میدان سرخ میرقصم، من میرسم که یه عشق چیزه، یه عشق فیسبوکی هست، این دوتا ربطی به هم دیگه ندارن. اون خیلی کلاسیکه، خیلی مدرنه، داستان مدرنی هست.
آخرین باری که شما در ایران تونستید قانونن یه کار منتشر بکنید مربوط به چه دوری، مربوط به چه سالی؟
آخرین کتابی که من منتشر کردم نشر قصه بود، نازلی، فکر میکنم 82
بعد از اون همش قاچاقی منتشر شده و غیر قانونی بود.
ببین عزیز من، همونه که چاپ شده قبلا همونها داره قاچاقی چاپ میشه.
در هفته گذشته خانم بهبهانی دنیا رفت، ایشون شاعری بود که همیشه به شرط اجتماعی سیاسی دوران خوش واکنش نشون میداد و بیشتر آثارش اینجوری بود. چقدر فکر میکنید که میشه در نویسنده ایرانی بود و سیاسی نبود؟ آیا امکان داره؟
اصلا امکان نداره. واقعا امکان نداره، چون همه چیزو گرفته سیاست. یعنی یه سیاست بود که کاری به زندگی شخصی تو نداشت. آره، ولی وقتی اصول سیاسی که اونجا حاکمه حتی به زندگی شخصی هم نقب میزنه تا فی خالدون آدم میره، که نمیتونه آدم سیاسی نباشه.
پس سیاست رو در ایران دنبال میکنه شما؟
تمام بیش.
نظرتون به جبای روحانی چه؟
من رأی ندادم. توی بحثی که با یه دوستی میکردم به من گفت ببین، من نمیگم این آدم معجزه میکنه، ولی یه کاری میکنه، مشکل اضافه به وجود نمیاره، هر دقیقه مشکل به وجود نمیاره. دیدم تمام بیش شاید حق به جانب اون باشه، اما همین کار نکردن ها هم خودش مشکلی است. بنابراین من زیاد اعتقادی ندارم راستش، برای که ببین این قدرته.
به چی اعتقاد ندارم؟
ببین که آقای روحانی بتونه کاری بکنه. برای که ببین این جدال جنگ قدرته دیگه، جنگ دعواست برای اسلام و مذهب و خدا و همه اینا بهانه است. اینا او میخواد نماینده مجلس بشه، او میخواد سهمشو ببره، او میخواد یک کار بکنه. یعنی نمیخوان عادلانه اون منابع چیز کشوری تقسیم بشه. عدالت اجتماعی نیست.
شما چقدر فکر میکنید که آثاری که الان چاپ میشه در ایران نشوندنده قدرت نویسندگان حال حاضر و ادبیات معاصر؟
متاسفانه خیلی کم، متاسفانه هیچی. یعنی متاسفانه شما، من یه جدن یه داستان مجموعه داستان از یه نویسنده معتبر خوندم، این برای که تن بده به چاپ حتی نثرش هم عوض شده. من چه بر سر ادبیات ایران میاد؟
عصبانی شما خانم؟
معلوم عصبانی هستم، برای که داره ببین چه بلایی سر ادبیات ایران آوردن. خب تعریف داره نویسنده.
شما توی نویسنده های حال حاضر ایران کدومشون فکر میکنین که ارزش دارن که ما بریم دنبالشون بخونیم کار جدید؟ آیا دنبال میکنید کار جدید ایران رو؟
من کارگاه داشتم، 4 تا 5 تا کارگاه داشتم و آنلاین کارگاه، آنلاین کارگاه داستان نویسی کولیا و خیلی خوب بود. نزدیک واقعا 60-70 نفر از بچهای سراسر فارسی زبان سراسر دنیا تو این کلاس ها بودن، داستانای خیلی خوب می نوشتن، داستانای متوسط، گاهی هم بودن کسانی که دچار توهم می شدن.
خب توهم خود
رو ببینید، ایگوی خیلی بالا، که ولی به هر حال کسانی هستن که بعد از اون ادامه میدن. همین الان هم تو ایران غیر از بچه های کولیا کسان دیگه هستن که با همه سختی ها، همینجور که من تو دهه 60 ادامه دادم، با همه سختی ها کارشون رو میکنن. ولی واقعیتش اینه اگر چیز خوبی هم در ایران منتشر شده باشه به دست من نرسیده.
کدوم نویسنده رو شما یا کدوم آدمی رو شما تأثیر گذاشته روی افکارتون و طرز تفکرتون و هنرتون؟
من رو شونه خیلی وایسادم. ببین تمام نویسندگان قبل از من، حتی اونایی که تماس شخصی باشون نداشتم، اینا تو فضا بودند. در نتیجه رو من دولت آبادی.
دولت آبادی،
بله، از نویسنده ها دولت آبادی، بله. بعدم گل شیری. نه ببین گل شیری برای من یه نگاه مدرن به ادبیات، یعنی ادبیات مدرن رو من تا اوسای زرد رو بعد از شرکت در کلاس های گل شیری نوشتم، تازه فهمیدم داستان. ولی دولت آبادی معلم اول منه.
بین همه این کارهایی که نوشتین و اینها، کدومش رو شما علاوه بر شخصی بهش بیشتر نزدیکی؟
عاشقان عهد عتیق.
چرا؟
خیلی 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 به زندگی خودم نزدیک.
زندگی شما چطور بوده؟
تو میخوای زندگی عجیب و غریب من دو روزه برات عجب هم
نه خیلی ساده، اگه بخواییم تو مثلا یک دقیقه زندگی خانم روانی پور در یک دقیقه.
زندگی یه دقیقه من یه دقیقه نیست. خب واقعا دست تو هر سوراخی کردم نیه، کار نداشتم چه خبره. آروم نبودم دیگه، یعنی تخم پت پتوک که میگن بوشهری ها میگن تخم پت پتوک.
دوباره اگه دنیا بین همین زندگی رو میکنین
از این بدتر، از این شلوختر.
اگر که بخواید که از تجارب این سالیان یک نکته مفید به نویسنده جوانی که میخواد شروع بکنه و میخواد شکل شما بشه بگید، اون نکته چه خواهد؟
امیدوارم هیچ وقت شکل من نشن، چون من مثلا یه قدم زیادتر بزرگ.
شکل شما از لحاظ نوع جایگاهی که در ادبیات ایران داره.
ببین ما کم میدونیم، ما کم میدونیم، هر کسی تو رشته خودش کم میدونه. و ببین درستن راجع به ادبیات با فقط یک زبان نمیشه. تو برای که بدونی راوی و روایتگر و روایت کننده کیه، باید دیدگاه های کسانی رو که سالها قبل از ما شروع کردن داستان نویسی بدونی. و این میسر نیست مگر اینکه تو یه زبان دیگه‌ای بدونی. نقد هایی که میشه مثلا منتقد یعنی چی، معنی منتقد یعنی چی، نقد چجوری باید بشه روی کار ادبی، نقد شخصی، نقد چجوری تو میتونی همه اون عواملی رو که یک فرد رو عمده میکنه برای تو بذاری کنار و فقط رو کارش نقد کنی. اینا میسر نمیشه مگر اینکه دوستان من بچه ها شروع کنن یک زبان یاد گرفتن. با هر زبانی یک گستره دید وسیع‌تری پیدا میکنن و بیشتر یاد میگیرن. هر چی بیشتر یاد بگیری منسجمتر و درست‌تر و دقیق‌تر می‌نویسی.
تشکر می‌کنم.
قربون تو برم. مرسی.
راه درازش اومدید. تشکر می‌کنم. ما در اینجا به پایان میرسه. من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر من است @کامبیزحسینی و این هم آدرس فیسبوک. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا خانم دوست رفیق آشنا، هوای بغل دستی تا آقا داشته باشین. اومده نداره یکی پیدا کن، چیکار کنم من دیگه؟